بسم الله الرحمن الرحیم. فوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الهی انطقنی بالهدا و الهمن التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین. صلواتی هدیه به خداوند. انشالله این نشست و برخاست ناقابل و گفت و شنیده ناچیز و بیقیمت رو به کرمش از همه ما قبول کنه و اجرمون رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرج و شریف قرار بده. دیدار روی پربرکت حضرت، نوکری در آستان با کرامت، شهادت در راهش رو روزی همه ما خانواده هامون نسل و ذریه مون تا قیامت مقدر کنه، صلوات دیگری محبت کن. در چند روز اخیر ما جاهایی راجع به خطبه ی از امیرالمومنین صلوات الله علیه صحبت میکردیم، البته در چند جمله ابتداییش، خطبه ای که بعضی به سید الشهدا نسبت دادن و بعضی به امیرالمومنین صلوات الله علیه، که اونجا توضیح دادیم به نظرمون میرسه که این کلمات امیرالمومنینه، علارغم شهرتی که نزد بعضی پیدا کرده. دیدم امروز که ادامه اون بحث رو میشه مطرح کرد، اون بخشیش که در نهج البلاغه شریف آمده رو از خطبه 131 با هم بخونیم. مصدر این خطبه 131 به این شکلی که در نهج البلاغه شریف هست، این قبل از سید رضی به این شکل جایی نیامده. نیامده یعنی نیافتیم، در واقع یعنی مصدر سید رضی را نیافتیم، این متن رو. یک قطعه ایش هم در توحف هست نسبت داده به امام حسین، هم در المعیار و الموازنه اسکافی، هم جای دیگه. بعد از سید رضی هم سبط ابن جوزی اینو نقل کرده، منتها او هم مصدرش رو اعلام نکرده. موضوع توبیخ عالمان و دانایانه و توش ارکان حکومتش رو، امیرالمومنین و اهداف حکومتش رو بیان کرده. ما اهل تطبیق نیستیم، بارها عرض کردیم. دوتا مثلث که واقعا اگر شما نگاه کنید با هم مو نمیزنند، اهل ریاضیات بهشون میگن هم نهشت، نمیگن مساوی، برای این که میگن این دوتا دوتا هن، چون در دو مختصات هن. یعنی اگر طول و عرضشون رو آدرس بدید، هر کدوم یک جایی از مختصات قرار میگیرن. این دوتا یکی نیستن، دو وجودن، دو موجودن. وای به حال این که 1400 سال تقریبا بین ما و امیرالمومنین صلوات الله علیه فاصله است. این همانی چه برای رد چه برای قبول جاهلانه است به نظر ما. اما کاری که باید در بحث های سیره حضرت انجام داد چند چیزه. یکیش اینه که ما از تجربه حکومت حضرت استفاده کنیم. توضیحات رو قبلا مفصل جای عرض کردم، حالا امروزم بنزه فرصتمون بهش میپردازم. خطبه اینطور شروع میشه. حالا نمیدونم چقدر رفقا من ببینم حوصله دارن اینجا ارکان و حکومت حضرت و ذیل این خطبه بشه بحث کرد. از اون جاهاییست که معرکه آرا میتونه باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود ایتها النفوس المختلفه، ای افرادی که یا با هم همش اختلاف دارید یا دائم اینجا رفت و آمد میکنید. چرا به درد حکومت ما میخوره؟ ببینید یه وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه در ابتدای حکومت شعار میده، آرمان تعیین میکنه، کما اینکه ما سال 50 و 52 و 55 و 57 و 59 داغ بودیم شعار میدادیم. حالا امیرالمومنین صلوات الله علیه داغ نیست، ولی اوضاع به سامانه و همه طرفدارند و مردم پا به کارند. یه وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه در دوره کمکاری ها، خستگی ها، خیانت های بخشی از مردم کوفه، در دوران خستگی، در دوران واپسگرایی، در دوران ریزش فراوان سخن میگه، لذا خیلی به درد ما میخوره. الان 40 سال پیش نیست، 12 فروردین مثلا 1400 اگر نظر سنجی کنن، لزوماً اون درصد سال 58 رخ نخواهد داد. خب حالا چیکار کنیم؟ بیشینیم عقب یا اونجا چی بست بگیم؟ حالا با این نگاه کنین، من درس کردم این همانی نداریم، به جهت عبرت ببین حضرت چی میفهمد. یعنی جایی که دیگه بعضی از کارگزاران حضرت خیانت کردن، بعضی مهمها کشته شدن، شهید شدن، مردم پای کار نیستن، امیرالمومنین صلوات الله علیه یک قدم پا پس نکشیده، یک مو خطا نکرده، ولی جامعه نسبت به او احساس ناکارآمدی داره. نسبت به امیرالمومنین دارم الان عرض میکنم، قیاس با جایی نشه. جامعه نسبت به امیرالمومنین احساس ناکارآمدی داره، خستگی داره. بس جنگ، چقدر کشته بدیم؟ جواب این بچه‌ها یتیمو که میخواد جواب بده؟ نسلمون ور افتاد. همدانی‌ها که خیلی پاکار بودن، همیشه 600 تا یا 800 تا در صفین کشته دادن، آقا دیگه اصلا نسلمون منقرض شد، چقدر بجنگیم؟ تو این فضا داره حضرت صحبت میکنه. این فرق داره با آغاز حکومت. و یه درسش اولا اینه که امیرالمومنین حرفاش تغییر نکرد. حالا ببینید عباراتو. ایها النفوس المختلفه، آی آدمایی که الان دچار اختلاف شدید یا اینجا میایید و میرید، والقلوب المتشتته، ای دلهای پریشان از هم دور. مثال میزنم بلا تشبیه، یه روزی جوانان نفت میبردن در خونه فقراها برای همگرایی، همدلی. یه روزی تو صف دلار وامیستن همون جوانای امروزی به قیمت بدبخت کردن همدیگه پول دار بشن. کار ندارم که ناکارآمدی و رفتار بد مسئولان کمک میکنه، ولی اینا هم تغییر کردن. والقلوب المتشتته، یه روزی بود که جون میدادید برای اینکه حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه پا بگیره، حالا خودتون هی به منافع شخصیتون توجه دارید. الشاهدت و ابدانهم، جسما هست، والغائبت و عنهم عقولهم، دلها و عقلها جای دیگه است. بودن در مجلس و در مسجد کوفه و اون خطبه ها رو امیرالمومنین میخوند که سنگ رو آب میکرد و ملائکه رو به غلیان مینداخت و اگر کسی ذره‌ای در جبلش، در فطرتش اثری از قابلیت بود باید پرواز میکرد، اینا نشسته بودن، امیرالمومنین به صورتش میزد، اینا نگاه میکردن. بودن ولی نبودن. از شاهدت و ابدانهم، میشنیدن، گوش میکردن. نماز اول وقتم میخوندن، آداب و مناسک ظاهری رو انجام میدادن، ولی همدلی نبود، دلها و عقلها جای دیگری بود، گوش به رسانه معاویه بود. اذعرکم علی الحق، بازگرداندن، کشاندن رو میگن ذعر با ضاء الفدار. شطور مثلا بچهشو بخوان بهش برگردونن ناقشو، از این فعل استفاده میکنن. در ادبیات عرب تشبیه انسان به حیوان بارها عرض کردیم اصلا قبیح نیست، مخصوصا شتر. از ارکم علی الحق، من هی میخوام بکشونم شما رو به سمت حق. و انتم تنفرون عنه نفور المعزا من وعوعت الاسد. کاش یکی از این جملات سروش حضرت به گوش ما میخورد. فرمود من شما رو به حق دعوت میکنم ولی شما رم میکنید، مثل بوزی که از نعره و زعیر شیر فرار میکنه. عرض کردم اینجا توهین حضرت نمیخواد بکنه، این قبیح نیست در ادبیات عرب. تشبیه یه وجه شبه داشته باشه کافیه، اون حالت صدای شیر رو بشنوه بزغاله چجوری فرار میکنه، شما از علی ابن ابی طالب دوید فرار میکنه. تو صفین وقت داشتن فرار میکردن از ترس یاران معاویه میمنه سپاه حضرت، یه خانومی رفت مقابل اینا وایساد گفت افرارن ان امیر المؤمنین، اینه باباهاتون که پیغمبر رو تنها میگذاشت فرار میکرد، تنها میذاشتن فرار میکرد، امیرالمومنین تنها میذاشت فرار میکنید، کجا میرید؟ از مأمن و معوار کسی رو ندیدین فرار کنه، هر جا برید خطره، اینجا مأمنه، کجا میرید؟ حضرت فرمود از ارکم علی الحق، من شما رو میخوام هی زورکی بکشونم، زورکی که میگم نه با اجبار و مثلا خشونت، یعنی با گفتن، با بیان، با اصرار، با الها، با روشنگری، با تبیین، شما رو بکشونم به سمت حق، شما دوباره فرار میکنید بلکه رم میکنید. از این نسخه هاش انتم تفرونه، منتها تنفرون بهتره چون مفعول مطلق نوعی داره. انتم تنفرون عنه نفور المعزا، مثل بزغاله ای که از وعوعه یعنی زعیر و نعره شیر. حیحات، خیلی حرف عجیبی زده از خیلی دوره. ان اطلع بكم سرار العدل، این که سرار یعنی تاریکی، پرده، اوج هر ماه تاریک میشه، تاریک میشه، تاریک میشه تا هلال ماه نو بدمه، اوج تاریکی شب آخر ماه قمری رو میگن سرار. این سالیانی که ظلم سایه افکنده بر عدالت قبل از من، من میخوام تلاش کنم چیکار کنم، پرده از روی عدل کنار بزنم. خب یعنی یه نفری نمیتونم، من منظور خودم میتونم کار کنم، همه قاضیان همه شهرها که من نیستم، همه استاندارا که من نیستم، همه شرطه ها که من نیستم، همه مسئولین مالیات که من نیستم، خب یه مجموعه باید تلاش کنید دیگه. داره با اینا صحبت میکنه، با نخبگان. حیحات ان اطلع بكم، دور از این که من بخوام روشن کنم با شماها، به وسیله شما، با یاری شماها، با همراهی شما، چی و سرار العدل را، این تاریکی روی، این قبار روی عدل گرفته را، این پرده زخیم حجابی که روی عدالت افتاده رو. کار یه نفر نیم، من میخوام، خود شما اصلا نمیذارید جلو من، هی میخواید بگیرید، هی مجبورم با شما همراهی کنم. او اقیم اعوجاج الحق، یا بخوام با شماها به کجی رفته از حق رو برگردونم، انحراف رو برگردونم. حالا چند تا جمله عرض کنم، امروز هم یکم مختصرش کنم. ببینید بنده سالها فکر میکردم که آقا امیر المومنین صلوات الله علیه وقتی به حکومت رسیده بالاخره اولویت بندی کرده کارهاشو، تمام کارهایی که میتونسته انجام بده یا خوب میدونسته رو روز اول تو مرحله یک انجام نداده، چون تحمل نمیکرده جامعه اسلامی. صراحت داره، من صدا میزنم شما رو به سمت حق بکشونم، هرچه بیشتر به سمت حق بکشونم بیشتر رم میکنید، لذا برای اینکه شما رو همراه کنم همونجور که در احکام اسلامی بیش از 10 سال طول کشید، بیش از 10 سال که احکام یکی 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 بیان بشه. خب برای پیغمبر که کار نداشت خدا یه سوره بفرسته همه احکام و سرفصلاشو بگه. رم میکردن، تحمل نمیکردن، تدریج رو رعایت کرد. بارها از بنده شنیدن رفقا که هم صحیحه در تهذیب داریم هم در نهج البلاغه داریم که فرمود اول باید جای پای من سفت بشه بعد تغییراتم رو گسترده تر کنم. حالا حضرت اولویتاش چیاست؟ این خیلی عجیبه که دو گروه به حضرت اعتراض دارن. عده‌ای اعتراض دارن چرا تغییر میدی؟ عده‌ای اعتراض دارن چرا تغییرات روز اول کمه؟ چرا تغییر میدی؟ فراوونن مثل جملی ها. چرا به بیت المال شیوه توزیعش رو تغییر دادی؟ چرا در انتصاب شیوه انتصاب رو تغییر دادی؟ اینا به عدل معترضن، اینا به اصلاح معترضن. یه عده هستن میگن آقا اینا کمه. هم در نهج البلاغه شریف هست، قبلا بحث کردیم، هم در کتاب کافی شریف هست. میام آقا این توقعات زیادی دارن از حضرت. مثلا آقا این فدک رو بگیر دیگه، حالا 25 سال ما خفه شده بودیم، حالا که رسید حالا فدک رو بگیر. 25 سال راجع به بعضی چیزا ما نمیتونستیم حرف بزنیم، حالا که دست رسید حالا بیا اعمال کن. بعضیاش خیلی هم روشنه، ولی حضرت اولویت بندیش اونقدر که بنده فهمیدم اینه که میخوام عرض کنم که این خیلی حرف راهبردی مهمیه. شاید برای شما وقتی میشنوید خیلی چیز مهمی نباشه، ولی برای من 20 سال کار برده تا به این برسم خودم. شاید شما بگید آخو مثلا عمرت تلف کردی، ممکنه. یه عده میگن آقا ولمون کن رها کن، یه عده میگن کمه. حضرت در اون خطبه کافی که اینم قبلا تو جلسه خوندیم میفرماد، اسم میبره، من این بدعتها رو بلدم خودم بهتر از شماها. من میدونم ناموس مردم رو کنیز گرفتن، زن شوهردار رو یکی دیگه قصب کرده باهاش مباشرت داره، خب این خیلی ظلم بزرگیه. ها میدونم، میدونم حج و جابجا کردن بعضی مناسکشو، میدونم فدک فاطمه زهرا رو گرفتن، حتمی شما بهتر میدونم. بس میبره تا 20 و چند مورد، هم در کافی هم در خصال. فرمودم تا اگر بخوام اقدامی بکنم جز شما چند نفری که الان پای کارید کسی باقی نمیمونه. شکست قطعیه اون وقت مقابل طاغوتی مثل معاویه، و این ظلم اکبره، ظلم اعظمه، نمیشه این کارو کرد. چون خودتون میدونید این حرف ها زدنش یعنی چه دیگه، در روزگار خود رو میبینید اونام هم همینطور در اون روزگار به حضرت همینا رو میگفتن دیگه. حالا اولویت حضرت چه بوده؟ اونقدر که بنده فهمیدم اولویت حضرت این بوده. این خیلی درس برای ما که عموماً افکار عمومی را آدم حساب نمی کنیم. نه ما هر کدوم جای قدرت دستون برسه، نه معمولاً مسئولین حکومتی، هم ما حساب نمی کنیم، هم حوزه حساب نمی کنه، هم دانشگاه حساب نمی کنه، هم حکومت حساب نمی کنه، کلن اصلا دور هم کلن غیر خودمون کسی رو حساب نمی کنیم، خودمون رو ملزم به توضیح نمی دونیم، خودمون رو لازم نمی دونیم، بر خودمون واجب نمی دونیم که با مردم حرف بزنیم. هر هممون قلیل کسی که اهل توضیح باشه. حضرت وقتی می خواد شروع کنه حکومت رو می دونه حکومت وقتی موفقه که مردم همراه باشند و همدل. مردم همراه و همدل نباشند، شما قوی ترین ارتش جهان رو هم داشته باشید، منسجم و قوی، بر جسم ها حکومت میکنید نه بر دل ها. لذا اولا صدا در نیاد، اغتشاش هم فرض کنیم نشه، حکومت هم ور نیفته، تربیت رخ نمیده. سرش حاکم بذاره زمین، ان ادتم اد، مردم برمیگردن، رفتارا تغییر میکنه. فشاری که صدام برای عزاداری آورده ببینید، بالاخره روز میمیره دیگه، وقتی بمیره مردم برمیگرد. اولویت یک امیرالمومنین در رفتار اینه که کاری بکنه که همه اصلاحی بکنه که همه مردم اون فساد و فساد میدونن. یعنی در بین فسادهایی که تو جامعه هست، فدک رو اکثریت مطلق جامعه اسلامی فساد اصلا نمیدونه، اصلا اجازه نمیده شما عنوان قصد به بعضیا بدی. اون زنی رو که به کنیزی بردن رو میگن این حکمی است که خلیفه راشد پیغمبر فرموده، حکم خداست، و شما بخوای باش در بیفتی مردم خیال میکنن شما میخوای نماز رو تعطیل کنی، یه حکم خدا رو عوض کنی، بگی آقا مثلا فرض بفرمایید که قبله رو ببرید سمت بیت المقدس، خب مردم رم میکنن دیگه. حضرت میبینه اگر بعضی از اصلاحات رو خود انجام بده، جامعه اون رو اصلاح نمیدونه بلکه افساد میدونه. اینجا حضرت دست به این کار نمیزنه، از جایی شروع میکنه که همه جامعه اسلامی رو فساد میدونن، فسادی رو که همه فساد میدونن شماره یک قرار میده که دیگه شبهه در فساد بودنش نباشه. اصلا مردم زمان خلیفه سوم قیام کردن برای چی؟ برای اینکه بیت المال اینا دارن بالا میکشن. ها خب حضرتم در بین اولویت‌هاش مبارزه با غارت بیت المال، دزدی بیت المال، ویژه خاری از بیت المال، حقوق ویژه از بیت المال، سالی 100 هزار درهم حداقل اجازه هر والی و مسئول بود که از بیت المال برداره، در حالی که به یه نظامی کوفی 500 درهم می دادن. یعنی حقوق سالانه 200 نفر رو غیر از حقوقی که از حکومت می گرفت، سالی 100 هزار درهم هم وام بلا عوض داشت، مثلا کمک هزینه مسکن و حق اولاد و ایناش 200 برابر حقوق سالانه یه نفر بود. ویژه خاری. حضرت که اومد فرمود تمام کارگزاران عثمان عزل، البته کارگزاران اصلی. باز اینجا اگر ابو موسی رو به یه دلیلی در کوفه مجبور نگرداره، ابو موسی زیر دستای خودش که کارگزاران عثمان هستند و عزل نمی کنه، بهش فشار نمیاره. چرا؟ چون مردم کوفه ابو موسی رو قبول دارن. البته این بحث مفصل باید باز بشه جایی. حضرت از جایی شروع میکنه که فساد قطعیه برای همه، یه بحث خود فساده، یه وقت تلقی امت از فساده. فسادهایی هست واقعا هم ظلمه، اصلا حق الناس، حق الله، بدعته، ولی از نظر مردم فساد نیست. حضرت اینا رو اولویتی یکش قرار نمیده. لذا حکومت امیرالمومنین طبعا هر کس بخواد چنین عمل کنه حکومتش فرقه‌ای نمیشه دیگه. چرا؟ چون به اکثریت افکار عمومی توجه داره برای شروع. لذا شما نگاه کنید شعارهای حضرت اولین قدمش با اعتراض مواجه نمیشه. کارگزاران عثمان عزل میشن، استقبال هم میشه، چون مردم قیام کردن عثمانو ور انداختن، از کارگزارانش هم شاکی بودن، از خانواده عثمان و نزدیکانش پولهایی رو که رسما از بیت المال رفته رو برمیگردونه. اما از بقیه مردم، طلحه و زبیر، پول زیاد گرفتن از عثمان، اینا رو بر نمیگردونه. چرا؟ چون اینا کارگزاران عثمان نیستن، هدایای گزاف گرفتن. اینا برای مرحله یک جامعه اینا رو ممکنه بر نتابه، این کارو نمی کنه. شروع عدالت اقتصادیه، عدالت اجتماعیه، یعنی این که همه آدمن، کسی بر کسی برتری نداره. این خیلی خودش کار بزرگیه، عموم مردم هم اینو میپسندن گرچه خواست نپسندن. طلحه و زبیر تو صف بیت المال گرفتن قرار وایسن، خیلی بهشون برمیخوره، ولی جیگر مردم خنک میشه و اکثریت اینو میفهمن. این فسادی بوده، یه عده ویژه خار بودن. این قدم اول. قدم دوم، اصلاحاتی است که با توضیحات اندک یا میپذیره جامعه یا قانع میشه ولو نپذیره. مثل چی؟ مثل اینکه توضیح بیت المال رو حضرت تغییر میده از نسبت به شیوه دوران خلیفه دوم. چیکار سرا؟ او برمیداش ردبندی میکرد به بدری ها انقدر، به احدی ها انقدر، به کیا انقدر، به همسایه پیغمبر انقدر، به این 5000 تا، به اون 10000 تا، به این 200 تا فاصله داشت. امیرالمومنین برداشت به همه یکسان داد. همیشه عدالت البته یکسان نیست، حالا ما قبلا توضیح دادیم، میخوام رد شم ازش. یکسان داد. اعتراض کردن از خوبا مثل سهل ابن حنیف تا طلحه و زبیر تا بدها، یعنی کسا منتا میمونم این یعنی چی؟ عمر اینجوری نمیداد. حضرت بلافاصله میفهمه خب پیغمبر چی؟ ممکن بود نپذیرن این اشراف، ولی نمیتونستن بگن پیغمبر اشتباه میکرد. که جامعه میفهمید بابا الان میخواد دردمون میاد یه خورده این تغییر، ولی خب پیغمبر راست میگه، خدایش پیغمبر یه کار دیگه میکرده. اعتراض میکردن اما جرأت نکردن. طلحه و زبیر وقتی مقابل امیرالمومنین قرار گرفتن تو بصره بگن ما قیام کردیم علیه علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، چون پول ما رو با مردم یکسان میداد، این زایعشون میکرد. گفتن ما قیام کردیم چون خون عثمان را کشتن به ناحق و ما را ازمون زوری بیعت گرفتن، یعنی اصل واقعه رو نگفتن. این نشون میده که این کار حضرت هم برای جامعه روشن بود. چی میخوام عرض کنم؟ گاهی شما میخوای عدالت ورزی کنی، میخوای قاتلی رو اعدام کنی، اول باید جامعه رو همراه کنی، وگرنه جامعه یا خیال میکنه شما داری مظلومی رو میکشی. این خیلی مهمه. عدالت یه بحثه، کنارش باید تصویر رفتارت رو هم مدیریت کنی و محاسبه کنی. خیلی امیرالمومنین صلوات الله علیه به این پایبنده. یاران حضرت در جمل همه کوفیان، ولی حضرت از جمل از بصره داره برمیگرده به سمت کوفه، نامه مبسوطی مینویسه برای مردم کوفه که سرباز فرستادن شهید دادن. فکر کنید مرحوم امام برای خانواده های شهدا و بسیجیان زمان خودش سال 63 مثلا بعد از فتح خرمشهر مثلا اینا رو جمع کنه راجع به اینکه چرا ما در خرمشهر جنگیدیم شهید دادیم صحبت کنه. اینا که همه همراه هن دیگه، اینا خانواده شهدا هن. توجه داره حضرت، باید اینا بفهمن داریم چیکار میکنیم، وگرنه تو تا خبر از این ور اون ور بیاد اینا میرن. توجه داره حضرت. این همه جهان مدرن شده و ادعای حقوق بشر و فلان، ما و همون زمان 1400 سال پیش حضرت برگردیم با هیچ کس قابل قیاس نیستیم. توجه داره به اینا. لذا طلحه و زبیر جرأت نمیکنن بگن یعنی چی حقوق ما رو برداشت مثل بقیه داد. یه جورایی به خودشون حق میدادن، میگو من 2000 تا غلام و کنیز دارم با مثلا حقوق یه نفر که اینا نمیتونم، مثلا نون خالی هم نمیتونم به اینا بدم. پول داشتن ها، ولی خب اینا عادت کرده بودن که الان هم اینجوریه دیگه، ویژه خاران، دزدها. خدا انشالله در دنیا همشونو ذلیل کنه، کسایی که دستشون در اموال مسلمینه. اینا عادت دارن هزینه هاشونو از جای دیگه بگیرن، اصلا میدونی بهشون نمیچسب عجیب خودشون بخورن. کارخونه رو بالا میکشه، اگه بانک هم وام میگیره با اون بسازه که نخواد بده، داره خودش میخواد بده نمیخواد بده، هست دیگه. فعلا از مشام اصرف همیشه ما همینطوریم دیگه. مال مشا داشته باشیم اول از مشا مصرف میکنیم نعوذ بالله، بعد به مال خودمون برسه. یه مو از خرس کندن و غنیمت میدونن، عذر میخوام از امت اسلامی، ولی اونا اینجور تعبیر میکنن دیگه. مرحله دوم چی شد؟ اونجای کمیرانو با اندکی توصیف میتونه ولو قانع نشن دیگه، اسکات سکوت آوره دیگه، پیغمبر اینجوری بود. مرحله سوم یعنی این چیزهایی که اون کسانی که امیران میگن آه این هم انحراف، اینجا هم بدعت، اونجا هم بدعت، که ازت گوش نمیده. این خیلی مهمه که قبلا ما راجع به این جمله حرف زدیم که امیرالمومنین میفرماد که جامعه ای که اذا غلبت الرعیت و والیها او اجحف الراعی اجحف الراعی رعیته، حاکم ظلم کنه حکومت نابود میشه به مردم. خوب دقت کنید، اما اذا غلبت الرعیت و راعیه، اگه مردم غلبه بر حکومت پیدا کنن هم حکومت نابود میشه. یعنی چی غلبه بر حکومت پیدا کنن؟ اونجا توضیح دادیم رفقایی که اون بحثای دو سه سال پیش یادشون، اونجا توضیح دادیم اگر مردم، رعیت یعنی مردم، اگر مردم یه طلب حقی از حکومت داشته باشن که اصلا وظیفه حکومته، از داره راجعه حکومت خودش میگه، حکومت امیرالمومنین حق مدار یا نه هست، غلبه مردم بر حکومت یعنی چی؟ یعنی جاهایی که خطاست فشار بیارن که اجازه ندن، بخوان به یه سمت خلافی ببرن حکومتو. خیلی باید دقت کنه حکومت که تو این جور جاها هم روشنگری کنه هم مرعوب نشه تو جایی که داره حق عمل میکنه. شما این مرعوب شدن رو خیلی واضح الان تو جامعه میبینید، فشار میارن او چون حق و درست تبیین نکرده، اونجایی که میخواد حق عمل کنه رو عرض میکنه، اونجایی که حق و درست عمل نکرده وقتی فشار میارن عقب نشینی میکنه، از احکام خدا عقب نشینی میکنه. واضح دیگه، جامعه ببینید میبینید از احکام خدا از انواعش عقب نشینی میکنه. مرحله سه چیه؟ اونجاهایی که پس یک، اونجایی که مردم همه فساد را فساد میدونن، دزدی برای همه بده، میدونن دزدی بد، ویژه خاری بد. دو، اونجاهایی که یه ذره توضیح بدی بدعتهای قبلی رو نشون بدی که اینا زمان پیغمبر اینجوری نبوده. سه چی؟ سه، اون جایی که حضرت متوقف نمیشه فقط به افکار عمومی. شما میگه حضرت فقط حد افکار عمومی اصلاحات انجام میده، نه، مرحله سه اینه که حضرت میره به سمت اصلاحات مرحله سوم که این جامعه رو با خودش همراه کنه. حالا یه جایی جامعه قبول میکنه همراه میشه، مثال الان میزنم، یه جایی جامعه قبول نمیکنه امیرالمومنین مجبور میشه عقب نشینی کنه. یعنی حضرت سعی میکنه این محدوده عدالت خواهی رو هی چیکار کنه؟ به فهم مردم رو توسعه بده، بتونه این سفره رو هی پهن‌ترش کنه. هر جا توفیق پیدا کنه جلو میره، هر جا بینه جامعه داره به هم میریزه آرام عقب میاد تا دوباره فضا رو بتونه مهیا کنه، دوباره تبیین کنه، دوباره حرکت کنه. مثال، اصلا مردم دوست نداشتن با عایشه بجنگن، خیلی سخت بوده براشون، بلا تشبیه شما حساب کنید مثلا یه حکومتی به مردم بگه بیاید برید به جنگ علامه طباطبایی و آیت الله بهجت و مثلا من برم شمشیر بر روی اینا بکشم، برم تفنگ بر روی اینا بکشم، تازه فهم اونا نسبت به ما متفاوته، خیلی سخت بوده این کار. لذا شما این نگاه کنید، خیلی حضرت زحمت کشیده. شاید بسیاری از سپاه خودش هم بارها به احکام این خانوم عمل کردن. یه وقتی من میگی برو سراغ آقای بهجتی که تو مقلد دیگری هستی، یعنی برو سراغ آقای بهجتی که خودت هم مقلدش هستی، خیلی این سخته. امیرالمومنین هم که اینقدر تخریب شده جایگاهش، امام مسلمین اون معنایی که من و شما امروز میگیم که اگه بود که اینقدر مشکل نداشت حضرت، فقیهی از فقهای اصحاب که برترین هم نمیدوننش تازه، بعضیا خیلیا خون دل خورده حضرت که از مدینه چه کنیم، چه جوری بتونیم لشکر ببریم سراغ جملی ها در صفین، بقیه چه جوری توضیح بدیم، اینا چی کار کردن، علتشو نگاه کنید. برای چی باید امیرالمومنین یه نفر رو توی جمل بفرسته وسط میدون بگه قرآن بخون تیربارونت کنه؟ اه برای چی آخه؟ شما از این چی میفهمید جز این که باید خود سپاه امیرالمومنین بفهمه اینو؟ الان حضرت اینو برای دشمن لزوما انجام نمیده، خود سپاه حضرت بفهمن آقا علی ابن ابی طالب الان صلوات الله علیه لشکر آورده، باید یه نفر بره اون وسط آیه قرآن بخونه تکه تکه بشه. خود همین سپاه بدونن شروع کننده امیرالمومنین نیست، این جریان رو باید باهاش جنگید. که من خیلی همیشه دلم ضعف میره برای این کسی که این اتفاق براش افتاده. بعضی آقا مثل مالک اشترن، اصلا مثل عمارن، شیرجه در خطر، من مردن 92 سالگی اصلا نمونه نداره در تاریخ، فرمانده پیش قراول حمله کننده سپاه امیرالمومنین در صفین 92 ساله و تازه به هاشم مرغال میگه چراش میشل میری با سرعت برو تو قلب دشمن، اینطور این جوون داغی که جو زده است در حالی که او جو زده نیست. من خب خیلی با عمار فاصله دارم ولی این جوون خیلی جگر منو حال میاره. حضرت اون کی میره قرآن بخونه؟ مسلم مجاشعی گفت من میرم. که از دست فهمه خب بری تیکه تیکت میکنن و قرآن میخونی اونا تو رو تیکه پاره میکنن. گفت اه رفت نشست. اصلا باید تاریخ اینو ثبت میکرد، یعنی یه آدمی مثل من بود اولش، بعدش نه، میترسید از جونش. بعد دوباره حضرت فهمه کی قرآن میخونه، دوباره بلند شد این جوان. حضرت فهمه همون ها، فکر نکنی حالا یه بار دیگه تو راه من میخوای بری چون الان به امر من میری کائنات جلوی تیرها رو میگیرن تیربارونت میکنن. گفت آقا دیگه میخوام برم از شما دفاع کنم. خیلی این ارزش داره، یه نفر از جونش میترسه ولی انتخاب میکنه که من میخوام از تو دفاع، اب نداره هرچی شد و رفت و همین طور هم شد. امیرالمومنین براش گریه کرد سلام الله علیه، خوش به سعادتش، خدا روزی کنه ما در جلوی چشم اماممون براش جون بدیم، سینه سپر کنیم با انتخاب. خیلی این ارزش داره، عالمن آمدن میفهمه داره چیکار میکنه. گاهی تو جنگ ممکنه یه تیر بگه من شاید تیر نخورد، اجازه میشن بری تکه تکه میشی. چرا این کارو میکنه حضرت؟ دلش نمیشود برای این جوون؟ حیف نیست این، انصافا این جوون حیف نبود؟ چرا این مردم میفهمیدن حیف بود واقعا، ولی اول حضرت میخواد خود این مردم هم بفهمن. لذا یه جاهایی که جامعه لزوماً فساد نمیبینه حضرت شروع میکنه به تبیین توضیح، بابا اینا رفتن بیت المال شهر رو غارت کردن، یه شهری رو حاکمش رو بیرون کردن، آدم کشتن، امنیت رو به هم زدن، اشغال کردن، اگر قرار باشه یه حکومتی اجازه بده بگن فلان شهر سقوط کرد، یه روزی یه شهر، روزی چند شهر سقوط میکنه، امنیتی در کار دیگه نیست که، سنگ رو سنگ بند نمیشه. منتها حضرت خیلی تلاش کرد، از اون طرف ابو موسی ها تلاش میکردن، فعالیت میکردن، سخنرانی میکردن، احتیاط احتیاط میکردن، آقا احتیاط در خون مسلم باید احتیاط کرد. خیلی حضرت زحمت کشید و مردم همراه کرد، اونجاهایی که میشد همراه میکرد، میرفت جلو، جمل پیروز شد، دید نماز مستحبی به جماعت میخونن، خواست جلوشو بگیره، دعوا شد، عقب نشست حضرت. یعنی از نظر حضرت بدعت بود ولی دیگه نمیتونه مقابله کنه چون میبینه جامعه هنوز آمادگی نداره با این بدعت مقابله کنه. اون بدعت هایی هم که حضرت خودش 20 و چند مورد اسپرده همین شکلیه. برای خیلی از اینا حضرت تلاش کرده، یعنی محل سوم که حضرت منفعل نیست، خب بنزه فهم جامعه سعی میکنه فهم جامعه رو توسعه بده، اما همیشه موفق نیست، چون همه اینا قبول نمیکنه. این جمله جمله خطرناکی نیست، همیشه موفق نیست، چون دو طرف داره، کما اینکه انبیایی داریم نتونستن حضرت نوح چند نفر تونست مؤمن کنه، چون یه طرف هم اختیار اون طرفه، و ما آمن معه الا قلیل، این موفق نبود به معنی اینکه کمکاری کرد یا ناتوان بود نیست، چون ایمان آوردن همراه شدن یه عمل اختیاریه، مردم میتونن انتخاب نکنن بیان، این به معنای عدم توانایی نیست. لذا این که میگم موفق نبود، جسارت به امیرالمومنین نیست، چون این مسئله موفقیتش به امیرالمومنین و مردم بود، کارش رو کرد. طبعا مسئله‌ای که برای مردم فهمش بسیار بسیار مشکله، اینجا امیرالمومنین صلوات الله علیه دست به اقدام نزد. باز تو مورد سوم ببینید، یه آدم رسانه‌ای داره امیرالمومنین که بعد یه ساعت من راجع به خدماتش حرف بزنم، یک ساعت بنزه تمام شبکه‌های صدا و سیما از امیرالمومنین دفاع کرده، پیرمردم بود، تو ماه رمضان شراب خورد، قبل امیرالمومنین والی کوفه مست اومد نماز خون، عادی داشت میشد شراب خاری، برخورد کنیم با شراب خار؟ ما مسئول حکومتی داریم که میگه به ما ربطی نداره مردم بهش برن، شما در جمهوری تانزانیا که مسئول نشدی، در ایالات متحده که اصلا راد نمیدن، اونجا حساب کتاب داره، رئیس دولت اسلامی هستی. حالا جلوتر میخونم، حالا عبارتو بگم بعدن عبارت عزیزو میخونم، اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان من منافسه فی سلطان ولا التماس شیئا من فضول الحطام، اینا رو نمیگم که بعدن بگم، ولکن لنرد المعالم من دینک، آقا من این حکومت رو گرفتم که شاخص ها علامت ها نشان های دین رو برگردونم، کی داره میگه؟ اول حکومت هم نمیگه بگی همه چیز سر جاشه، وقتی داره میگه حکومت تضعیف شده، حکومتی که براش، چون معالم دین اگر بر نگرده عدالت خواهی هم همون ظلمه، چون عدالت خواهی یه جاهای زیادیش محل اختلاف در مصداق یا محل تزاهمه، شما میگه آقا 1,000,000 تومان بودجه دارم اینو بدم برای فلانجا تو آموزش پرورش یا فلانجا در بهداشت یا فلانجا در کجا، ها محدودیت منابع دارم، کدوم کجا اختلاف میشه، اینجا تو اختلاف باید چیکار کرد؟ مسائل حکومتی که نمیشه گفت شما به مجتهدت عمل کن شما به مجتهدت، نمیشه که، هرج و مرج میشه، باید یه کار کرد در تزاحم ها و اختلافات، در تعیین مصداق باید یه کسی که دین میفهمه این کارو بکنه، وگرنه عدالت عدالت نمیشه دیگه، عدالت خودش ظلم میشه. رضا حضرت میگن آقا این بنزه کل این صدا و سیما بیشتر، این ببین تو سفین چه کرده، جوری شعر میگفت، شعر اون زمان مثل فرض کن توییت الان مثلا، بلکه دقیقتر چون ظرافت های ادبی هم داشت، توییت محدوده، شما نمیتونی خیلی کار خاصی توش بکنی، بس خیلی تیز و گزنده و صریح باشه، ولی شعر اینطوری نیست، شعر مثل فرض کنید یه اثر هنریه، جوری معاویه رو تخریب کرد که سربازای معاویه انقدر زیبا گفته بود اینو حفظ کردن، کی پیش میاد شما یه شعری علیه امیرالمومنین یه اتکی بخونه شما هم حفظ کنید، ببین چه کرده، نستجی رو بلای کاریکاتور علیه پیغمبر بکشن شما هم ذخیره کنید انقدر زیبا باشه، نعوذ بالله، خیلی هنر میخواد این کار، علیه معاویه گفت، یاران معاویه بهش گفتن نجاشی یه دور دیگه بگو حفظ کنیم، عجب چیزی گفتی، حالا زد زایه که له کرد معاویه رو، آقا خدماتو دیدی؟ شراب خورد تو ماه رمضون، پیرمرد بود، ظرفیتش پایین بود، اومد تو خیابون لو رفت. حالا امیرالمومنین مثل قبلی ها نبود بری تو خونه مردم اینو چیکار داری میکنی، تو خونه کسی رو کار نداشت تا مرکز فساد نمیشد، محل ازلال نمیشد، شخصی اگر خطایی کسی نمیدید ازت کاری نداشت. این اومد تو خیابون دیده شد، فرمود باید حد جاری کن. آن این حرف حضرت رو میفهمیدن، اینو به پای تندروی حضرت گذاشتن. بابا ببین چی کرده این. عرض کردم یک ساعت حداقل من وقت لازم دارم تا بگم کجا چه گرد کجا چه گفت. آبا نکنین کارو، شلاق نزنین. شلاق که میگم یعنی حد شرابخوری. حضرت به جای 80 ضربه 100 ضربه زد، فرمود 20 تا هم به خاطر اینکه در ماه رمضان حرمت خدا رو شکست. آقا دیگه اینو کتابیا. رفیق فابریک این نجاشی اومد گفتش که تا حالا فکر میکردیم تو به حقی، این همه این برات خدمت کرده، این همه ما برای تو. فرداشت امیرالمومنین چیه؟ این هم برای من خدمت نکرده. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. اومدی از اگه فکر میکردی اومدی از یه کسی دفاع کنی به درد نمیخوردین، اگر اومدی از امیرالمومنین که نماد حق اومدی از حق دفاع کنی که چه منت سر من میذاری؟ نه اونجا به نفع من بوده به نفع خودت بوده، هم اینجا مسئله حدود الهی. اگه شخصی بود مثلا مال منو شخصا خورده شاید میبخشیدم، مثلا کمون که اهل بیت فراوان با ظلمای برده هاشون هم کوتاه اومدن، بچه شونو کشته کوتاه اومدن، دزدی کرده کوتاه اومدن، برده خوش از اموال خودش. اما حق این حق خداست، حق خدا که مال من شما نی. درسته عده زیادی بهشون برخورد و خیلی جگر سوزه که این نجاشی با یه دیوان شعر به نفع امیرالمومنین رفت پیش معاویه، در برتری معاویه شعر گفت. مجبوره دیگه وقتی شما میری یه جای دیگه امنیت میدن، پول میدن، امکانات میدن، خب یه چیزی هم از شما توقع دارن حرف بزنی. ما نداریم، میری تو کشور طاغوت پناهنده میشه، میری پناهنده میشی، میری پناهنده میشی جاش چی بهت میدن؟ باید یه لگد به مسلمین و دولت مسلمین بزنی دیگه، مفت پول به کسی نمیدن اونا که، مگه دیوونه؟ رفت. اما همه فهمیدن آقا دیگه شرابخواری حدش رو اجرا کرده، یعنی کسی نمیگفت این که فساد نیست، بلکه اشکال میکردن به حضرت که تندرویی، کوتا میومدی، اصلا این به درد حکومت نمیخوره بابا. همش هی میخواد ببینه که اینجا الان یه لحظه از ذره از سنت فاصله گرفتیم یا نه. اینو داشته باشید، یه جمله بگم نقطه بذارم بعدا ادامه بدیم. سید الشهدا صلوات الله علیه این سال حدود 38-9 سال 60 22 سال بعد نامه نوشت به مردم بصره، به مردم دیگه هم نوشت ان السنت قد امیتت. اگر دنبال عدالت، این که حضرت هم دنبال عدالت هست، سنت روش رفتار رسول خدا مرد، کشته شد. و ان البدعت قد احیت، بدعت همه جا اومد، از جمله ظلم و بی‌عدالتی. تو جامعه‌ای که حق خدا و حد خدا رو کوچک بداره، مگه میشه حق و حد مردم رو بزرگ بداره؟ بس این اون معنایی که، یا یکی از معانی این که از پیغمبر نقل شده که شیبتنی صورت هود، پیر کرد منو سوره هود. چرا؟ چون فستقم کما امرت و من تاب معک، مردمم باید به خودت ببری، باید رشد بدی، هیئت دار باید هیئتش رو به رشد باشه، حکومت باید حکومتش رو به رشد باشه، باید به مرور توقع مردم رو بالا ببره، نه این مردم تنزل کنن، نه اینکه یه روز در جو ایثارگر باشند و روز دیگه برای جیبشون هم دیگر را بدرن. اینا علامت زواله. امام حسن علیه السلام از این غریبانه تر، سخت تر. امیرالمومنین بعد از اون همه سختی یکی دو سالی عده‌ای همراهی کردن و بعد واپس زدن. امام حسن علیه السلام از اول همینطور. این عبارت رو من زیاد گفتم این ورون ور. در صلوات ها و زیارت های سید الشهدا میگیم عشت سعیدن و مضیت شهیدا، با سعادت زندگی کردی و بعد به شهادت رسیدی. امام عسکری علیه السلام در صلواتش بر امام حسن مجتبی عرض میکنه که عشت مظلومن و مضیت شهیدا، یه عمر مظلوم زندگی کردی آخر هم شهید شدی. غریبانه. در خانه حضرت خلوت نبود ولی شلوغ نبود برای اینکه از اون معالم دین بگیرن، از اون استفاده کنن، از نورش استضاعه کنن. نه، هم زیبا بود چهره مبارکش، هم دستش دهنده و بخشنده بود. در خانه شلوغ میشد برای اینکه بکنن از حضرت. برای کندن از اهل بیت، خوردن، در خانه حضرت شلوغ بود. وگرنه این همه در مجالس مختلف در حضور حضرت جسارت شد به امیرالمومنین، خودش مجبور بود پاسخ بده. غیرتش اجازه نمیداد که سکوت کنه و اونا جسارت کنن، دفاع میکرد از امیرالمومنین، ولی بقیه ساکت بودن. این عبارتی که جگر آدم رو میسوزونه که زینب کبرا سلام الله علیها به یزید فرمود لئن جرت علی الدواهی مخاطبتک، روزگار منو به یه جای رسونده که با تو باید حرف بزنم، خدا شاهده که همون جور که زینب کبرا ناموس خداست، حضرت مجتبی ناموس خداست. شأنش عجل بود با اینکه با عمر و عاص و مروان و مغیره بخواد هم سخن بشه، ولی کسی دفاع نمی کرد. غریبانه به امیرالمومنین رجاله ها جسارت می کردن، خودش دفاع می کرد. حتی یه حالت پدری داشت به امام حسین علیه السلام، همیشه خودش رو جلو می انداخت. خواست امام حسین علیه السلام از به مروان ظاهرن جواب بده، فهمون نه حسین جان، زبان حالش اینه که اگه یه چیزی به تو هم بگه دیگه من خیلی اذیت میشم، خودم جواب میدم. همین این که به بابام جسارت کرده برام سخته، تحمل ندارم به تو چیزی بگم. و امام حسین عبد بود در برابر امام حسن، نه برادر. ما کلم الحسین و این یدهی الحسن قد تو، هرگز در برابر امام حسن حرف نزد اعظام الله، بی اجازه او سخن نمی گفت از عظمتش. شیعه امام حسن بود، در دفاع هم اذن باید می داد امام. هیچگاه من دیشب و امروز دلم میخواد اینجوری روزه بخونم، هیچگاه نشد امام حسین رو جلو بندازه جز یه جا. هر جا سختی بود سینه سپر میکرد به امام حسین جسارت نشه. از کودکی اینطوری بود تا اون لحظات آخر که سید الشهدا رو که خبر کردن، من دوست ندارم بعضی حرفا رو بزنم، گله دارم از کسانی که راجب سم و جگر حضرت با صراحت صحبت میکنن. ولی مزی در تهذیب الکمال یه عباراتی گفته که خیلی جگر سوزه از حالت حضرت، از نحوه عکس العمل بدن مبارکش نسبت به سم. من نمیتونم بیان کنم، از زهر و خجالت میکشه. خلاصه همینقدر بگم که وقت سید الشهدا اومد نگاه کرد به صورت امام حسن، رنگ پریده، چشم رفته، تا شروع کرد به گریه دیگه توان نداشت اصلا. حضرت دیدید دیگه، اون جناده اومده حالات حضرت رو وصف کرده که حضرت تو چه شرایطی بود. تا شروع کرد گریه کردن فرمود نه لا یمو که یمو که یمو حالا انشالله هر جا دوست داشتن مجلس رو ببرن، ولی من دلم میخواد یه جمله بگم. من این جمله ای که میگم بهش معتقدم که امام زمان به مجلس نظر میکنه، عمد دارم اینجور بگم. یه جا بود فقط احساس کرد که بعد به امام حسین پناه ببره، اونم اینجا بود. مدتی بود زهرای ازهر بستری بود، خدا نیاره در ایش خونه ای که مادر مریض بشه، پژمرده میشن بچه ها دیگه. چیزایی که برای بچه های دیگه جذابه برای اونا جذاب نیست. کنار بستر می نشینن، نگرانن، از خواب بلند بشن اولین جایی که نگاه میکنه بستر مادره. بچه ها زود اصلا نگران میشن. حالا غیر از اون عظمت فهم این دو معصوم، روز آخر حضرت نمیخواست اینا بعضی صحنه ها رو ببینن. نیمه نشسته شد، با کمک اسما لباس بچه ها رو عوض کرد. نمیدونم با اون دست مجروح تونست سر مبارک بچه ها رو شونه بزنه یا نه. دیدن انگار اوضاع یه ذره فرق کرده، شاید یه امیدی در دلشون نورش روشن شد، شاید خدا میخواد مادرمون رو شفا بده. رفتن مسجد نماز بخونن، نماز شکر بخونن. حضرت فرمود به اسما که منو رو به قبله کن، پارچه رو صورتم بکش، لحظاتی که گذشت بیا صدا کن، اگر دیدی جواب نمیدم علی رو خبر کنی، و او وصیت ها کردم. خلاصه اسما اومد و روبند و کنار زد و یا بنت رسول الله، دید پر کشیده، همینجوری مضطرب و حیران بود. این دوتا آقازاده اومدن، خدا هیچ امیدواری رو ناامید نکن. تا اومدن اول امام حسن بستر رو نگاه کردید، مادر رو زمین پارچه رو صورتشه. یا اسما ما یونیم امونا فی هاده ساعن، قرار نبود الان خواب باشه، چرا پارچه رو صورتشه؟ حقم داشت اسما، اسما باید پناه به اهل بیت میبرد. دیگه نتونست معطل کنه، گفت ماتت امکم وفات. امام حسن اومد، امام حسین هم پشت سرش، هنوز همون رسم همیشگیه، امام حسن جلو، امام حسین پشت سر، روبند و کنار زد، آرام با احتیاط یه بار بوسید، کلمین یا اما فعل ابن کل حسن. عالم به سوزه برای این التماس امام حسن کمه. جواب که نداد، اینجا تنها جایی که در طول عمرش امام حسین رو جلو انداخت، برگشت یعنی حسین جان تو عزیزی شاید جواب تو رو بده. فوضع الحسین خده تحت قدمیها، صورت کف پای حضرت گذاشت، کلمین یا اما فانا ابنک الحسین.